ساعت 15 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. از این لحظه به اتفاق همکارانم در پخش رادیو تهران همراه میشیم با جمعه با سیاست.
جمعه با سیاست. رصد و پاگش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته. تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
با نام و یاد خدا، در این روز سرد زمستونی سلام ما را از صدای پایتخت رادیو تهران پذیرا باشید. امیدوارم که زمستون خوبی رو پیش رو داشته باشید و ایام به کامتون باشه. من حسین بهزادی فر با افتخار در خدمت شما هستم به اتفاق سایر همکارانم با برنامه جمعه با سیاست. طبق روال هر هفته در ابتدای برنامه بریم بخش اصل مطلب رو بشنویم و با موضوع برنامه آشنا بشیم.
اصل مطلب.
روز غزه نماد مقاومت فلسطین. نوار غزه در جنوب غربی سرزمین‌های اشغالی فلسطین با مساحتی بیش از 360 کیلومتر مربع واقع شده و 1,400,000 نفر جمعیت دارد. این باریکه هم مرز با مصر، فلسطین و ساحل مدیترانه است. رژیم صهیونیستی با محاصره دریایی و زمینی این منطقه باعث شد که تنها راه ارتباطی این منطقه با دنیای خارج تنها گذرگاه رفح در مرز مشترک با مصر باشد. این منطقه که در پایان جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 توسط مصر اشغال شده بود، در جنگ شش روزه سال 1967 به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد و بالاخره در سپتامبر 2005 با عقب نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی تحت کنترل حکومت فلسطین قرار گرفت. هفتم دی ماه 87، روز حمله رژیم صهیونیستی به غزه و آغاز عملیات صلب گداخته علیه مقاومت بود. این رژیم با برداشته یک دوره کوتاه 7 تا 10 روزه میتواند جریان مقاومت را از بین ببرد یا آنکه آن را تا حد زیادی تضعیف کند، به طوری که توانایی مخالفت با طرحهای اسرائیلی آمریکایی را نداشته باشد. اما پس از 22 روز مفتزهانه از نوار غزه مجبور به عقب نشینی شد. مردم غزه در راهپیمایی‌های بازگشت و شکست محاصره همچنان ایستادگی می‌کنند.
به اینجا اومدیم تا از سرزمین خود دفاع کنیم. اشغالگران هراس زیادی از ما دارند و ما با شجاعت برابر آنها ایستاده‌ایم تا وجب به وجب سرزمینمان را از اشغالگران پس بگیریم.
الشباب الفلسطيني يواجه هذا.
جوانان فلسطینی با دست خالی برابر دشمن ایستادگی می‌کنند و سلاح آنها فقط سنگ است. جوانان فلسطینی به راهپیمایی بازگشت و شکستن محاصره غزه ادامه خواهند
داد. به مسارات العوده و کسر الحصار.
ایستادگی ما محاصره را خواهد شکست. با ایستادگی زنان و مادران و تقدیم شهدا و با وجود محاصره‌ای که بیش از 12 سال ادامه دارد، ملت فلسطین همچنان در غزه برای شکستن این محاصره مصمم است و نمی‌خواهد غزه شکست بخورد. ملت فلسطین تسلیم نخواهد شد و با تمام وجود از نوار غزه و حقوق خود دفاع خواهد کرد.
رژیم صهیونیستی با هدف ضربه زدن به جنبش مقاومت فلسطین و حذف آن از سرزمین‌های اشغالی به منطقه غزه یورش برد و زن و مرد و پیر و جوان را به خاک و خون کشید. مردم غزه در تشییع جنازه زن فلسطینی که در راه پیمایی بازگشت به شهادت رسید، این گونه از جنایات صهیونیست‌ها و مقاومت صحبت می‌کنند.
قتلوها بدم بارد یا خالته.
اونا با خونسردی یک زن رو کشتن. جنایتکاران خونخوار ما رو تروریست میدونن، اما خودشون تروریستن و از حمایت آمریکا برخوردارن.
تابعین
هي بتساعد راحت تنقذ الشباب بتساعد شباب اسد.
اون یه زن بوده که میخواسته به جوانها کمک کنه و قصد درگیر شدن نداشته.
صهیونیست‌ها با خونسردی اونو کشتن. این زن به اذن خداوند پرچم فلسطین رو بالا برده و جوانای فلسطینی هم این پرچم رو برافراشته نگه میدارن.
مقاومت ساکنان محدود، محصور و مظلوم غزه با دستان خالی مقابل نظامیان صهیونیست به ملت‌های عرب زبان نشان داد که میتوان با توکل بر خدا، عزم و بردباری تسلیم ظلم نشد. در آستانه 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. از این رو پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روح تازه‌ای به کالبد گروه‌های مقاومت در منطقه غرب آسیا بخشید، به طوری که تابوی شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی در دو میدان جنگ 33 روزه و 22 روزه در هم شکست. حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و حزب الله در لبنان از جمله گروه‌های مقاومت در منطقه هستند که با تأسی از ملت ولایتمدار ایران ضربه‌های مهلکی به اعتبار رژیم صهیونیستی در جهان زدند و ماهیت ضد بشری، اشغالگری و جنایتکار آن را بر همگان روشن کردند.
یک منطقه کوچک، یک وجب زمین به نام غزه، این هواپیماها، موشک‌ها، نیروی زمینی، تانک‌ها، انواع و اقسام آتشباری نسبت به این مردم انجام بگیره، واقعا چیز عجیبی است. این همه کودک کشته بشه، این همه خانه ویران بشه، زندگی یک مردم در خانه خودشون اینقدر تلخ و همراه با زجر و شکنجه باشه، اون وقت حضرات از این حمایت کنن، از این دفاع کنن. با چه منطقی؟ با منطق مسخره آقای رئیس جمهور آمریکا که میگه اسرائیل حق داره از امنیت خودش دفاع کنه. خب فلسطینی ها حق ندارن از امنیت خودشون دفاع کنن؟ اینی که یک دولتی برای اونچه که امنیت خود مینامه زندگی مردمی را که در محاصره ظالمانه او به سر میبرن و عکس‌العملی نشان نمیدن اینجور تهدید بکنه، این منطق قابل قبولی است؟ کسی این رو قبول میکنه؟ تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد در مقابل این منطق؟ نمیفهمن مسئولین این کشورهای مستکبر که چه دارن میکنن با آبروی خودشون و آبروی کشورهاشون و رژیمهاشون در تاریخ. وای میسن با کمال وقاحت میگن ما از اسرائیل حمایت میکنیم، هیچ اشاره ای نمی کنن به اینکه چه اتفاقی داره میفته در منطقه و چه فاجعه آفرینی داره به وسیله این عنصر مخرب، عنصر خطرناک داره اتفاق میفته.
روز غزه مانند روز جهانی قدس فرصتی است که فریاد مظلومیت و حق طلبی مردم مظلومش به گوش جهانیان برسد. به خاطر سرپوش گذاشتن رسانه‌های غربی بر جنایات رژیم صهیونیستی و از طرفی به خاطر حماسه آفرینی مردم مظلوم غزه در دفاع از سرزمینشان، فردا یعنی 29 دی ماه به نام روز ملی غزه نامگذاری شده است. برای شنیدن آخرین تحولات سرزمین‌های اشغالی و به خصوص نوار غزه، امروز شنونده برنامه جمعه با سیاست باشید.
ساعت 15:08 هست و شما صدای ما رو از رادیو تهران، صدای پایتخت میشنوید. برنامه جمعه با سیاست. تشکر میکنم از همکار خوبم سعید چهرگانی بابت اجرای این بخش. همونطور که از بخش اصل مطلب مشخص بود، فردا روز غزه است و به همین منظور در این برنامه گفتگو خواهیم کرد با دکتر ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، و همینطور جناب آقای دکتر حسن رویوران و آقای حسن هانیزاده در برنامه با ما همراه خواهند بود، از کارشناسان خوب مسائل غرب آسیا. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید شنوندگان عزیز. شنوندگانی که قصد دارن با برنامه خودشون در ارتباط باشن میتونن از طریق شماره پیامک 30094 نقطه نظرات خودشون و احیانا سوالهایی که میتونن از کارشناسان داشته باشن رو با همکاران من در برنامه جمعه با سیاست در میون بگذارن. اما نخستین مهمان امروز برنامه جناب آقای حسن هانیزاده از کارشناسان مسائل غرب آسیا پشت خط ارتباطی برنامه هستند. جناب هانیزاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بعد از ظهر آدینتون بخیر.
خیلی متشکرم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه هستید. جناب هانیزاده، چرا روز 29 دی ماه رو در تقویم روز غزه نامگذاری کردن و مختصر توضیح بدید که محاصره غزه از چه تاریخی اتفاق افتاد و چرا غزه برای رژیم صهیونیستی اینقدر مهمه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع غزه کانون خیزش جنبش های جهادی فلسطین هست و در طول چند دهه گذشته، مخصوصا بعد از انتفاضه سنگ که در سال 1987 آغاز شد و مراحل مختلفی رو طی کرد، غزه به عنوان کانون تقابل با تجاوزات رژیم صهیونیستی شناخته شد و مورد توجه جامعه جهانی مخصوصا ملت‌های اسلامی قرار گرفت و به همین دلیل بعد از عقب نشینی رژیم صهیونیستی در سال 2005 از غزه، طبیعتا رژیم صهیونیستی برنامه‌های متعددی رو برای سرکوب انتفاضه‌های مختلف فلسطینی در غزه آغاز کرد. محاصره غزه از همون تاریخ شروع شد و انتفاضه‌های مختلفی تحت عنوان انتفاضه مسجد الاقصی و انتفاضه بازگشت صورت گرفت و ملت فلسطین در واقع غزه رو به عنوان کانون و جبهه و خط مقدم مقاومت در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی می دانن و به همین دلیل رژیم صهیونیستی از غزه به عنوان گلوله آتشینی که در داخل فلسطین اشغالی هست تصور می کند و لذا به نظر می رسه که نامگذاری 29 دی به عنوان روز غزه برای پاسداشت مبارزات ملت فلسطین و ارج گذاری نسبت به شهدایی که در طول سالهای گذشته برای تقابل با تجاوزات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن. لذا به نظر می رسه که الان اون چه که در فلسطین اشغالی عموماً و غزه خصوصا صورت میگیرد، یکی مسئله تجاوزات رژیم صهیونیستی و یکی مسئله حضور برخی رژیم های مرتجع عرب و تلاش این رژیم ها برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی هست. کما اینکه طی دو روز گذشته رسانه های مختلف خبری منتشر کردن مبنی بر اینکه یک هواپیمای حامل مقامات امارات متحده که در رأس اونها شیخ عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات و شیخ تهنون بن زاید رئیس سازمان اطلاعات امارات بوده، در رأس چند مقام بلندپایه اماراتی وارد تل‌آویو شدند و اینها با مقامات رژیم صهیونیستی گفتگو کردند و این نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی و آمریکا تلاششون بر اینه که از طریق برقراری رابطه رسمی سیاسی بین رژیم‌های مرتجع عرب و رژیم صهیونیستی مبارزات ملت فلسطین رو بار دیگر به حاشیه برانند.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. اما بپردازیم به راهپیمایی بازگشت. امروز 43 راهپیمایی برگزار میشه. نقطه کلیدی شروع این راهپیمایی ها جناب هانیزاده از کجا آغاز شد و چه تأثیری در راهبرد مقاومت فلسطین داره این راهپیمایی ها؟
در واقع انتفاضه بازگشت زمانی آغاز شد که طرح معامله قرن توسط در واقع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهیه شد و هدف آن در حقیقت قرار دادن بیت المقدس به عنوان پایتخت ابدی رژیم صهیونیستی بوده، اخراج برخی از فلسطینیان ساکن غزه به سمت مصر و صحرای سینا و همچنین منع بازگشت فلسطینیان خارج از اراضی اشغالی. اینها در چارچوب در واقع طرح معامله قرن تلقی می شود که ملت فلسطین مخصوصا اهالی غزه با توجه به اینکه این طرح در واقع هدفش نابودی حق ملت فلسطین و نابودی آرمان ملت فلسطین برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس بود، انتفاضه از اون زمان آغاز شد و 43 در واقع انتفاضه بازگشت رو به ما پشت سر گذاشتیم و این نشان میدهد که ملت فلسطین از همه ابزارهایی رو که در اختیار دارد برای احقاق حقوق مشروع خودش تلاش میکنه، چه از طریق انتفاضه ها و چه از طریق تقابل عملی با رژیم صهیونیستی. و به همین دلیل انتفاضه بازگشت که استمرار هم خواهد داشت موجب خواهد شد که جامعه جهانی توجه بیشتری نسبت به اوضاع ملت فلسطین داشته باشد.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. جناب هانی‌زاده، همکارم فرج آلادین با آقای دکتر ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفتگویی رو انجام داده. اگه موافق باشید بریم بخش اول این گفتگو رو بشنویم، در ادامه در خدمت شما هست.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو تهران و همچنین شنوندگان برنامه جمعه با سیاست. در این بخش از برنامه قرار هست که گفتگویی داشته باشیم با دکتر ناصر ابوشریف، نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران. آقای دکتر ابوشریف، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی ممنونم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتید. بی نهایت سپاسگزارم. من لازم هست که توضیح بدم که جناب آقای سعید طبیعت‌شناس عزیز هم زحمت ترجمه همزمان این گفتگو رو میکشند. آقای دکتر ابوشریف، از آخرین وضعیت نوار غزه برای ما بگید، از وضعیت محاصره و همچنین از مقاومت مردم فلسطین و علل خصوص مردم مظلوم غزه.
در همونطور که مستحضر هستید، نوار غزه از سال 2007 میلادی تحت محاصره بسیار شدید هستش. تا حد یک گذرگاه بازه که اونم گذرگاه رفح، اونم به صورت نامنظم در واقع بعضی موقع باز میشه. اوضاع اقتصادی نوار غزه بسیار دشوار هستش، یکی به خاطر نابود شدن در واقع زیر ساختای این منطقه و دوم اینه که رژیم صهیونیستی مانع فعالیت های فلسطینیان در تمام زمینه ها شده، خصوصا در زمینه ماهیگیری و صید آبزیان، و به خاطر همین مردم غزه با دشواری بسیار زیادی مواجه هستن. اما این مسئله مانعی برای پایداری و در واقع مقاومت اونا نشد و نتونست مانعی ایجاد کنه در مسیر تحول مقاومت در واقع و پیشرفت مقاومت. الان جنبش های مقاومت خصوصا حماس و جهاد اسلامی با هم دیگه یک حرکت متشکلی رو در واقع تشکیل دادن، 10,000 جنگجو دارن و رزمنده دارن. درسته که امکاناتشون در مقابل رژیم صهیونیستی چیزی نیست، اما با این حال یک موازنه بازدارندگی رو با همین امکانات بسیار بسیار اندک در برابر رژیم صهیونیستی ایجاد کردن، به طوری که در جنگ اخیر فقط 40 بیشتر طول نکشید که رژیم صهیونیستی خودش خواستار در واقع آتش بس شد. و باز میگم مردم غزه به رغم اینکه در واقع اوضاع دشواری دارد، اما به پایداری خودش ادامه میدن، ثابت قدمن و همچنان صبور هستن و در کنار اون دارن هر هفته راهپیمایی بازگشت رو دارن انجام میدن که به صورت هفتگی انجام میشه. در کنار اون هم یک فعالیت های دیگه رو دارن انجام میدن به صورت هفتگی برای رفع محاصره غزه و همچنین تحقق حق بازگشت فلسطینیان به سرزمین خودشون، که در واقع این حرکت و این تظاهرات ها و راهپیمای اصلی مارس 2018 تا الان همچنان ادامه داره.
تشکر کنم از همکارم جناب آقای آلادین که این گفتگو رو با جناب دکتر ناصر ابوشریف ترتیب دادن و انشاءالله در ادامه برنامه بخش‌های تکمیلی این گفتگو رو خواهیم شنید. اما من گفتگو می‌کنم با جناب آقای حسن هانی‌زاده از کارشناسان مسائل غرب آسیا. جناب آقای هانی‌زاده، به رغم شرایط بحرانی موجود در منطقه که در گفتگوی آقای دکتر ابوشریف هم بهش اشاره شد، مردم فلسطین همچنان در غزه به اعتراضات خودشون ادامه میدن. راهپیمایی‌های فلسطینیان روز به روز رو به افزایشه و تظاهرات کنندگان فلسطینی به روش‌های مختلف دارن پیام مقاومت و ایستادگی خودشون رو به مردم جهان ارسال می‌کنن. تنین این پیام و برداشت این پیام مردم مظلوم فلسطین برای جهانیان به نظر شما چی می‌تونه باشه؟
در حقیقت با توجه به شرایط موجود منطقه و جهان و اینکه جامعه جهانی مخصوصا کشورهای اروپایی و آمریکا ثابت کردند که نسبت به مسائل منطقه و مسائل انسانی نگاهی کاملا دوگانه دارند، به نظر میرسه که ملت فلسطین به شدت از کمک جامعه جهانی مایوس شده، حتی نسبت به کمک رژیم های عربی به ملت فلسطین هم مایوس شدن. علت این امر هم این است که طی سالهای اخیر ما شاهد رفت و آمد برخی مقامات رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستیم و به همین دلیل ملت فلسطین مخصوصا اهالی غزه به این نتیجه رسیدند که باید با تکیه بر امکانات بومی، هرچند این امکانات هم محدود هست، بتوانند در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستادگی بکنند. طی ماه گذشته رژیم صهیونیستی با استفاده از همه امکانات خودش حمله گسترده ای رو به نوار غزه داشت، اما با پاسخ کوبنده رزمندگان فلسطینی مواجه شد، به گونه ای که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از 2 روز درخواست آتش بس کرد که حتی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ویگدر لیبرمن در اعتراض به این درخواست و این شکست از کابینه نتانیاهو خارج شد. این نشان می دهد که ملت فلسطین این اراده رو دارد که در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستادگی بکند و جامعه جهانی هیچ گونه اقدامی تا کنون برای کمک به ملت فلسطین نداشته و به همین دلیل الان مردم غزه به ویژه رزمندگان فلسطینی با تعریف یک استراتژی کاملا مبارزاتی در صدد هستند که حقوق خودشون رو ایفا بکنند و محقق سازند.
بسیار خوب. آقای هانیزاده، از گنبد آهنین رژیم صهیونیستی قدری صحبت بکنیم که تبلیغات و هزینه خیلی زیادی هم برای اون شده، اما در عمل ما شاهد این بودیم که برای مهار موشک‌های دستساز حماس هم بسیار ناکارآمد نشون داد این گنبد آهنی رژیم صهیونیستی. همین ماجرا دستمایه طنزنویسان روزنامه‌های بین‌المللی هم شد. نظرتون درباره ضعف و ناکارآمدی گنبد آهنین اسرائیل به رغم ادعاها و تبلیغات بسیار زیادی که روی اون انجام دادن چیه؟
در واقع تبلیغات زیادی نسبت به این گنبد آهنین اسرائیلی در رسانه‌های مختلف جهان صورت گرفته، ولی ثابت شد که رژیم صهیونیستی حقیقت به شدت آسیب پذیر هست و استفاده از گنبد آهنین نمیتواند امنیت این رژیم رو تأمین بکنه. ما در جنگ 33 روزه سال 2006 میلادی میان حزب الله و رژیم صهیونیستی شاهد بودیم که این گنبد آهنین نتوانست در مقابل موشک‌های حزب الله مقاومت بکنه و امنیت مقامات رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان رو تأمین بکنه. الان شرایط در غزه به گونه ای است که حماس با استفاده از امکانات خودش در واقع یک سری موشک‌هایی رو ابداع و تولید کرده که می‌تواند از سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی عبور بکنه و کارایی خودش رو در جنگ 2 روزه غزه نشان داد و این مسئله نشان می‌دهد که اسرائیل از درون به شدت آسیب پذیر است و اگر جنگ دیگری رخ بدهد قطعا ارتش رژیم صهیونیستی در برابر مردم غزه تسلیم خواهد شد و ملت فلسطین اراده کرده که با استفاده از امکانات محلی خودش بتونه در مقابل تجاوزات و حملات ارتش اسرائیل پایداری بکنه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. ساعت 15:24 و 27 ثانیه است. شما برنامه جمعه با سیاست رو میشنوید از رادیو تهران.
جمعه با سیاست،
با مسئولین بدون واسطه صحبت میکنیم،
مردم به جای مسئولین نظر میدهند،
حرف آخر با عیار کارشناسی سنجیده میشود،
نیم نگاهی هم به فضای مجازی خواهیم انداخت.
همه اینها یک جا در جمعه با سیاست جمع خواهند شد.
پس لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران، جمعه با سیاست،
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان نازنین که در ساعت 15:25 هم با ما همراه هستید و همچنان ما رو میشنوید از رادیو تهران، صدای پایتخت، برنامه جمعه با سیاست. گفتگو میکنم با جناب آقای حسن هانیزاده از کارشناسان مسائل غرب آسیا. جناب آقای هانیزاده، چرا رژیم صهیونیستی در رویارویی با راکت‌های غزه تن به عقب نشینی و شکست داد و با درخواست آتش بس با حماس خواهان توقف درگیری‌ها شد؟ آیا جبهه جنگ به نفع مقاومت تغییر کرده؟ و سوال اینجاست که چه اتفاق جدیدی توی این حوزه افتاده؟
در واقع اتفاق جدیدی که رخ داد این بود که رزمندگان فلسطینی با توجه به تجربه میدانی که در طول سالهای اخیر کسب کردند و همچنین افزایش برد موشک‌های خودشون و همچنین کارایی بیشتر این نوع موشک‌ها، تمام دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از جمله موساد و شاباک و شینبت رو غافلگیر کردند و این نشان می‌دهد که در حقیقت ملت فلسطین با استفاده از امکانات خودشون توانستن موازنه قدرت رو و موازنه جنگ رو به صورت عملی به نفع خودشون تغییر بدهن، هرچند که رژیم صهیونیستی با استفاده از انواع هواپیماهای پیشرفته و بمباران منطقه کوچک غزه در حقیقت نتوانست معادله میدانی رو تغییر بدهد و این نشان می‌دهد که در آینده ملت فلسطین با استفاده از سازوکارهای بومی خودشون خواهند توانست در حقیقت شکست‌های بیشتری بر ارتش رژیم صهیونیستی تحمیل بکنند.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای هانیزاده. در حد یکی دو دقیقه جنبندی شما رو می‌شنویم.
بله، در حقیقت در جنبندی حوادث اخیر غزه می‌توان به این نتیجه رسید که هرچند که جامعه جهانی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی سکوت اختیار کرده و تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی ادامه دارد، اما به هر حال وضعیت غزه به گونه است که در آینده اگر جنگی اتفاق بیفتد قطعاً عنصر غافلگیری و عنصر استفاده از موشک‌های در واقع نقطه زن توسط رزمندگان فلسطینی کاملا مشهود خواهد بود و ملت فلسطین خواهد توانست شرایط خودش رو با استفاده از برتری میدانی خودش بر ارتش رژیم صهیونیستی تحمیل بکنه.
انشالله. سپاسگزارم جناب آقای هانیزاده از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز، بریم بخش بازنشر رو بشنویم و برمیگردیم در ادامه برنامه با شما همراه هستیم.
بازنشر.
سلام، با بازنشر که مروری داره بر فضای مجازی در خدمت شما هستیم. سید محمود رضوی تهیه کننده سینما در پیامی نوشته خبرنگاران رسانه‌های مختلف در مرز لبنان و فلسطین مستقر بودند و منتظر یک اتفاق، اما چیزی که برای آنها جالب بود تحرک صهیونیست‌ها در خاک فلسطین اشغالی و آرامش مردم لبنان، آرامشی که به برکت مقاومت حزب الله و حمایت جمهوری اسلامی ایجاد شده. کاربری نوشته در حال حاضر تمام دنیا فهمیده رژیم جدی اسرائیل جنایتکاره، اما افتخار ما اینه که پیشوای من 40 سال پیش این موضوع رو جهانی کرد. حسین امیر عبداللهیان، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، هم در توییتی نوشته رژیم صهیونیستی باید بداند که تداوم حملاتش به غزه را نمیتواند همواره با درخواست آتش بس مدیریت کند. این رفتار نتانیاهو همان سیاست مزورانه بزن در رو هست، اما همیشه فرصت برای در رفتن نیست. تل‌آویو قادر به تحمل ضربات مقاومت فلسطین نخواهد بود.